رادیو ندا. رادیو ندا تریبونی برای دوستداران آزادی و رهایی، صدایی برای چند صدایی و پلی میان ایرانیان در هر کجا که هستند. رادیو ندا هر هفته روزهای دوشنبه ساعت 9:30 تا 10:30 شب و روزهای جمعه ساعت 5:30 تا 6:30 عصر به وقت تهران و روی ماهواره هاتبر 13 درجه شرقی فرکانس 12596 موقعیت آنتن عمودی سیمبل رید 27500 کانال جهانی برنامه های خود را پخش می کند. با سلام و درودهای گرم و پرمهر به شما شنوندگان عزیز رادیو ندا، امیدوارم هر جا که هستید عصر جمعه خوب و خوشی داشته باشید. در برنامه امروز جمعه 18 مهر ماه سال 93 برابر با 10 اکتبر 2014 میلادی، من حمید روشن در خدمتتون هستم. برنامه امروز ما اختصاص دارد به مقاومت کوبانی. در این رابطه 4 گفتگو با نسرین ستوده، علیرضا جباری، آوا هما و سوسن قیاسفند را میشنوید. امیدوارم این برنامه مورد توجهتان قرار بگیرد و با ما همراه باشید تا پایان برنامه. در ادامه حمایت از مقاومت مردم کوبانی، 14 چهره سیاسی، فرهنگی، مدنی و حقوق بشری ایران با انتشار بیانیه‌ای در اعتراض به جنایات غیرانسانی داعش و همدلی و همراهی با مردم کوبانی اعلام اعتصاب قضا کردند. در این رابطه گفتگوی دارم با خانم نسرین ستوده. خانم ستوده، من سلام و درود گرم دارم به شما.
من هم متقابلا سلام عرض میکنم به شما و شنوندگان شما.
خانم ستوده، در بیانیه که انتشار دادید در حمایت از مردم کوبانی اعلام اعتصاب قضایی 3 روزه کردید. ابتدا در رابطه با انگیزه انتشار این بیانیه و در واقع این اعتراض رو بفرمایید.
میدونید که مردم کوبانی تحت فشار و خشونت شدید نیروهای داعش قرار گرفتن. خب واقعیت اینه که موضوع نیروهای داعش موضوعی نیست که در اون جغرافیایی و در اون مرزی باشه. این به همکاری بین المللی احتیاج داره و ما مؤسسان کمپین کوبانی به این دلیل که میخواستیم توجه جهانی رو به این موزل جلب کنیم که هرچه زودتر از طرق مدنی به این مشکل خاتمه داده بشه، از دیروز 3 روز اعتصاب قضا اعلام کردیم و امیدواریم که هرچه زودتر با همبستگی بین المللی به این خشونت و وحشت و رعبی که در منطقه کردستان عراق ایجاد شده و به ویژه در کوبانی پایان داده بشه. تصور این که بر روی کره زمین نیروهایی هستند که از هیچ منطقی پیروی نمی کنند تصور نادرستیه، به دلیل اینکه افکار عمومی با فشاری که به طور منطقی بر یک نیروی وارد میکنن میتونن اونها رو وادار به عقب نشینی بکنن. بنابراین ما یک وسیله در اختیار داشتیم، وسایل مدنی در اختیار داشتیم که از اونها استفاده کردیم برای اینکه پیام مدنی افکار دنیا رو به داره برسونیم و از اونها بخوایم که جنگ و نیروی نظامی رو هر چه زودتر متوقف کنن.
بله خانم ستوته، در جریان هستید که در واقع نیروهای داعش از هیچ جنایتی فروگذاری نمی کنن و سوی دیگر در مدت هاست که کوبانی به تنهایی داره مقاومت میکنه، مقاومت ستودنی و ستایش انگیز. پرسش اینجاست که چرا دنیا در قبال این مسئله چشمش رو فرو بسته و در واقع با توطئه سکوت و حمایت پیدا و پنهان از این جنایتکاران در واقع کوبانی را تنها گذاشته؟
من فکر میکنم که دنیا واقعا در صدد این نیست که کوبانی رو تنها بذاره، منتها انقدر خشونت فراگیر بوده که افکار عمومی بین المللی رو یه مقدار شوکه کرده و هنوز افکار عمومی دقیقا نمیدونن چه راهکارهایی رو باید پیش بگیرن که هم از خشونت متقابل خودداری بشه و هم اون راهکارها انقدر مؤثر باشه که جلوی خشونت نیروهای داعش گرفته بشه. بنابراین نه، من فکر میکنم دنیا مایل از چنین خشونتی جلوگیری کنه، راه‌های اون کم کم باز میشه و خواسته عمومی بین المللی به گوش نیروهای داعش میرسه و اونها راهی جز توقف این خشونت گسترده نخواهند داشت.
خانم ستوده، عصمت الشیخ فرمانده نیروهای کوبانی گفته که ما میمیریم یا پیروز میشویم و جهان فقط نظاره میکند. یعنی اونها نیاز به کمک، به تسلیحات، به حمایت دارند و میدونید که اونها با اسلحه های سبک در قبال تجهیزات سنگین داعشی ها دارن مقاومت میکنن و در چند صد متری آنها ارتش ترکیه تانک های خودش را مستقر کرده، فقط نظارگر هست و نیروهای ائتلاف هم در واقع آنچنان که باید عملیات بمباران نیروهای داعش رو انجام نمیدن که نتیجه بخش باشه. با وجود همه اینها تعرض نیروهای داعش به کوبانی و تصرف آن که دیگه اعلام شده که شهر در آستانه سقوط است و در واقع فاجعه فقط منحصر به کوبانی نیست و بلکه کل جهان را تحت شعاع قرار خواهد داد، در واقع اقدام مؤثری انجام نمیدهند.
خب من فکر میکنم که این سوالات رو دقیقا باید از دولت هایی که در این قضیه دخالت دارن پرسید. اون چه که در اختیار فعالان مدنی هست، صحنه های مدنی بین المللی هست که فکر میکنم خیلی خوب این کمپین مورد استقبال قرار گرفت و به ویژه روی کردی که از طریق این کمپین ها دنبال اون هستیم به خوبی در دنیا جایگاه خودش رو باز کرده. ما به عنوان شهروندان از روش های خاص خودمون پیروی میکنیم. طبعا ما نیروهای نظامی تسلیحاتی در اختیار نداریم و اساسا نگاه اینجوری نداریم به قضیه. اما بله. چرا دولت ها از اقدام نظامی علیه نیروهای داعش خودداری میکنن؟ فکر میکنم که باید از خود دولت های مربوطه سوال بشه که چرا نیروهاشون وارد عمل نمیشن.
الان خانم ستودی میدونه که در شهرهای مختلف ترکیه و اروپا در حمایت از مردم کوبانی اقدامات و تظاهراتی صورت گرفته و همین دولت ها مانع از حضور این نیروها برای کمک به کوبانی هستند.
بله بله، اونا را در جریان هستم، میدونم شما چی میگید. من خیلی خوشحالم تو سطح بین المللی الان چند تظاهرات شد، تحسن شد، تجمع شد، همه اینها، ولی ایران واقعا برای کارای خیلی جزئی همه یه جور دست و پاشو میلرزه. این چیه؟ این مثلا الان دولت ایران فکر میکنه که مخالفان خودشو سرکوب میکنه به نفعشه. الان اگه داعش به هر حال گسترش پیدا کنه، خب خود حکومت جمهوری اسلامی هم قبول نداره، میاد اینجا از شیعیان قتل عام میکنه دیگه. غیر از اینه، همون کاری که اینا با مخالفان خودشون کردن خب با اینا خواهد کرد. این چه فرهنگیه که دولت ما رواج داده و متاسفانه قشر عظیمی از مردم از این فرهنگ دارن تبعیت میکنن. و حالا امیدوارم که واقعا دولت های مربوطه هم به حرف ملت هاشون گوش بدن. این موضوعیه که واقعا داره احساسات و وجدان بشریت رو آزار میده. امیدوارم هرچه زودتر به نتیجه برسه و شر این دولت ها کنده بشه.
بله، به امید اینکه این آرزوی نیک شما هرچه زودتر محقق بشه. خانم ستود، امروز در تهران در جلوی سفارت ترکیه تظاهراتی بوده در حمایت از مردم کوبانی و در اعتراض به نقش مزورانه و یا در واقع همون حمایت ترکیه از داعش، حمایت پیدا و پنهان آنها و نظاره‌گری آنها در چند صد متری یک فاجعه، و در این حال و دانشجویان دانشگاه تبریز هم دست به اعتصاب قضا زدن.
بله.
خب میزان حمایت از این کمپین خانم ستوده چقدر بوده، چگونه بوده، چقدر استقبال کردن؟ تا جایی که خاطرم هست هنرمندان برجسته چون آقای شهرام ناظری و صدیق تعریف به این کمپین پیوستن.
بله، روند استقبال از کمپین کوبانی را تنها نگذاریم روند بسیار خوبی بوده. علاوه بر این که تمام ایرانیان از شهرها و قومیت‌های مختلف در حمایت از این کمپین مشارکت داشتند، از اقشار مختلف، هنرمندان برجسته، فعالان مدنی، فعالان سیاسی و اساتید دانشگاه در این کمپین مشارکت داشتند. و امروز جناب آقای اصغر فرهادی برنده جایزه اسکار هم به کمپین ما پیوستند. علاوه بر اون روند استقبال از کمپین در خارج از کشور هم بسیار زیاد بوده که امیدوارم این روند ادامه پیدا کنه و این خواسته ها، مطالبات و منطقی که پشت این خواسته وجود داره هر چه زودتر به نیروهای داعش برسه، آنچنان که باعث توقف اعمال خشونتبار این نیروها بشه.
کوبانی رو غمگین از شاوی تلاش بخینه، هزر جوان دبارینه آخ کوبانی، هزر جوان دبارینه آخ کوبانی. کوبانی رو غمگین از شاوی تلاش بخینه، کوبانی رو غمگین از شاوی تلاش بخینه، هزر جوان دبارینه آخ کوبانی، هزر جوان دبارینه آخ کوبانی.
شنوندگان عزیز، صدای ما را از رادیو ندا میشنوید. جمعی از نویسندگان و روشنفکران و فعالان سیاسی ایرانی در دفاع از مقاومت کوبانی و محکومیت توحش داعش خطاب به وجدانهای بیدار، نیروهای آزادیخواه و افکار عمومی جهان بیانیه انتشار دادند. در این رابطه گفتگوی دارم با آقای علیرضا جباری، نویسنده ناماشنا و از امضا کنندگان این بیانیه. من سلام و درودم دارم به شما آقای جباری.
سلام بر شما و همه شنوندگان رادیو ندا.
آقای جباری، در ابتدا بفرمایید شأن نزول انتشار این بیانیه که در واقع افراد مختلفی، فعالین سیاسی مختلفی با نقطه نظرات ناهمگون سیاسی آن را مشترکاً امضا کردند چه بوده؟
بله. این فاجعه ای که برای منطقه در شمال سوریه پیش آمده و در واقع از یک طرف مورد تهدید کشور ترکیه است و از طرف دیگر از جنوب مورد تهدید داعش و کار این شهر رو به یه شرایط سختی رسونده که تقریبا میشه گفت که در حال سقوطه، ما رو بر این داشت که این بیانیه رو تنظیم کنیم. شاید یک ندای باشه به گوش ایران و جهان که بتونن دام و مؤثرتر زمینه و دفع این فاجعه بردارن.
بله آیه جباری، شما به نقش ترکیه در محاصره کوبانی اشاره کردید. دولت‌های منطقه‌ای و ائتلاف جهانی بر ضد داعش نقش آنها از چه قرار هست؟
من تصورم این اتحاد بر مبنای تسلیم شهرهای درگیر در این جنگ پیش اومده، یعنی اصلا موجودیتش بر اساس تسلیم نیروهایی که در این منطقه مقاومت میکنن و به شکلی میتونن مسیر حرکت کشورهای غربی رو به سوی جاده ابریشم و در واقع به سمت شرق مانع بشن، و به همین دلیل است که در واقع داعشی در این منطقه پرده. و این چیزی که رئیس خارجه پیشین امریکا هم بهش اشاره کرده، بر این اساس این بهانه‌ای شده برای مداخله نظامی در این کشورها از یک طرف. از طرف دیگه زمانی که نیروی نظامی در منطقه نباشه، جای نیروهای نظامی ممکن است که میتونن که صدا از منطق و نقاطی باشن در واقع و این منطقه دل میسوزونن و به ترتیبی نمیخوان منطقه مقاومتش در هم شکسته بشه. اگر فقط قرار باشه که با حمله هوایی این کارم بشه، مسلماً بدون نیروی نظامی تأثیر چندانی نداره و فقط میتونه در و اگر هم نیروی نظامی از طرف کشورهایی که در واقع مایل به توسعه هستن، توسعه طلب هستن، انجام بشه، در جهت سرکوب نیروهای مقاومت منطقه‌ای به کار میاد. من اعتقادم بر اینه که فعلا اون چیزی که حال انجام شده بی تأثیر بوده و تا زمانی هم که پای نیروی نظامی در کار نیاد چند تأثیر چندانی نخواهد داشت. و به نظر من ترکیه هم از جمله کشورهایی که تو این رابطه تا به حال به زیان مقامات منطقه‌ای فعال بوده، اگر هم مداخله جدیدی در این کار بکنه در جهت خواستایی که پیش از این بهش کمک کرده و تقویت کرده نیروهای تروریست رو.
بله آیه جباری، مقاومت حماسی و تحسین برانگیز کوبانی ها در برابر تهاجم آدمکشان جنایتکار داعش، در واقع نگاه همه انسان‌های ترقی‌خواه را به خودش جلب کرده، ولی در این حال از سوی دیگر شاهد سکوت شرم‌آورانه اربابان قدرت هستیم در این رابطه. نظر شما در این رابطه چی است آیه جباری؟
منم بر همین اعتقادم. فکر میکنم که در جواب سال قبل تا حدی اینطور رو در واقع به اشاره کردم. اصلا فلسفه وجود داعش همین توسعه طلبی نیروهای قدرتمند جهانی.
آیه جباری، به نظر شما چه چیزی در کوبانی هست، مقاومت تحسین برانگیزی در مقابل این داعشیان، این نیروی به قول شما همه جانبه فاشیسم سیاه پایداری کردند؟
تا حد این مسئله دلایل این هست که دلیل این هست که کوبانی به نظر میاد که این که 130 هزار نفر تا حالا مهاجرت کردند، من تصور میکنم که این یک دلیل بر این که شهر بزرگ و پرجمعیتی باید باشه. و در ثانی در مرز ترکیه است. یعنی واقع از یه طرف دارن این شهر رو و نیروهای مقاومت رو به طرف ترکیه حل میدن، بعد اگر ترکیه هم از جهت مقابل دستن در کار حمله بشه، در واقع یک محاصره دو جانبه و گازنبوری از این شهر که مقاومت جانانه هم در شکل گرفته ایجاد خواهد شد و در واقع به سقوط این شهر میتونه منجر بشه، که این سقوط در واقع پیشروی ترکیه در خاک سوریه و همچنین پیشگیری از به اصطلاح نیروهای پیکه هست که در درون چیز خواستار در درون ترکیه خواستار ادامه این مقاومت و جلوگیری از شکست و سقوط کوبانی شده.
بله آیه جباری، عبدالله اوجالان اخیراً اظهار کرده که سقوط کوبانی در واقع اون پروسه صلح میان کردهای پی‌کی‌کی ترکیه و ترکیه را پایان می‌دهد. پرسشم اینه که با سقوط کوبانی چه اتفاقی خواهد افتاد؟
با سقوط کوبانی اولا ترکیه مرزهاشو در شمال سوریه مستحکم‌تر می‌کنه و بعد دخالتش رو در قسمت‌های جنوبی بیشتر میکنه، از طرفی هم محدودیت‌هایی برای همون حزب پی‌کی‌کی ایجاد میکنه که در حال حاضر خواستار این هست که خودمختاری یا امکانات مستقلانه بیشتری بهش بدن و در واقع با یک تیر چند نشون میزنه، هم برای پی‌کی‌کی مزاحمت ایجاد میکنه و هم با ایجاد منطقه حائل مقاومت رو برای کردستان سوریه سخت‌تر میکنه.
یعنی آیا ترکیه این سیاست رو دنبال میکنه که نیروهای کرد کانتونهای سوریه را توسط داعشی ها بکوبه از بین ببره و از اون طریق با دخالت و استقرار نیروهای نظامی در اونجا در واقع سیاست استقلال خودمختاری این مناطق پایان بده و در واقع تضعیف کردهای ترکی هم منجر بشه؟
بله درست همینطوره، از نگاه من اینطور.
بله آیه جباری، در جریان هستید که اخیراً جو بایدن، اخیراً که عرض میکنم که پنجشنبه طبق گزارشی که روزنامه حریت انتشار داده، در سخنرانی پنجشنبه خود در دانشگاه هاروارد گفته که متاسفانه کشورهای همپیمان آمریکا در منطقه از جمله ترکیه مسئول بروز پدیده‌ای به نام داعش هستند.
بله
خواستم که نظر جناب عالی را در قبال این سخنرانی جو بایدن معاون رئیس جمهوری آمریکا بپرسم.
عرض کنم که ترکیه در رای موارد چنینی از جمله مثلا در ملک یا در همین داستان داعش و اینا از پشتیبانان تمام عیار نیروهای مخالف بودن و از جمله مثلا اخوان المسلمین و داعش، این نافیه این نیست که این در واقع یه جوری گناه رو به گردن دیگری انداختنه. یعنی وقتی که وزیر خارجه دولت امریکا اقرار میکنه که ما این نیرو رو به وجود آوردیم، من فکر میکنم که یک شکلی مثل همون عقایده و طالبان هست که اینا رو به وجود آوردن و تقویت کردن و بعد در واقع به شکل در مقابل مقاومت مناطق منطقه‌های اون طرف و این طرف انداختن. من فکر میکنم که این کاریه که خودشون همراه با ترکیه کردن و یه مقدار از طریق ترکیه کردن و حالا اونو نفی میکنن و به گردن ترکیه میندازن. من تصور میکنم که این هدف دو طرف صادر شده این حرکت و با چیز با ایده توسعه‌طلبی و دستیابی به بازار ابریشم چنین سیاستی در منطقه پیاده شده.
یعنی همون حکایت ضرب المثل عامیانه، کی بود کی بود من نبودم؟
بله بله دقیقا.
آیه جباری، به عنوان پرسش پایانی، چگونه میتوان به مقاومت در کوبانی کمک کرد؟
من تصور میکنم که راهش این باشه که نیروهای خارجی در این زمینه خودشون کنار بکشن و مردم منطقه، البته در عراق که میدونیم ارتشش فرار کرد در مقابل داعش، نیروی آنچنانی نداره. من فکر میکنم با وجود این بیشترین تأثیر رو مردم منطقه میتونن روی نسل بذارن، یا مثلا نیروهای هدف توسعه طلبی شاید بگیم که قصد توسعه طلبی نداشته باشن. اینا در صورت که قصد توسعه طلبی نداشته باشن میتونن یک سد ایجاد کنن در مقابل پیشروی نیروهای تروریستی و بتونن یه جوری از بروز این فاجعه جلوگیری کنن. ولی در درجه اول خود مردم منطقه هستن که باید البته به هزینه خودشون این اقدام رو که از پیش نیروهای غربی و دولت‌های غربی در دامن اونها گذاشتن، این رو به شکلی خونسا کنن و با مقاومت جانانه از افته این جلوگیری از این فاجعه بر بیان.
بله آیه جباری، من بسیار سپاسگزارم از شما که در این گفتگو شرکت کردید. برای شما آرزوی موفقیت روزافزون دارم. در پایان اگر نکته خاصی هست که بخواید اشاره کنید بفرمایید.
بله، من تصور میکنم که مقاومت هر بیشتر در داخل منطقه شاید نقطه پایانی باشد برای تهاجمات، و از طرفی هم من فکر می‌کنم که با حضور ترکیه در خارجیه محافظت کرد و اکثران هم این نظر رو دارن که مسئله نباید رخ بده، و تنها میتونم ابراز امیدواری کنم که مقاومت مردم خود کشورهای قدرتمند جهانی و همون تظاهراتی که در جاهای مختلف اینها برپا کردن برای جلوگیری از پیشرفت جنگ، اینها باعث بشه یه تعدید در منطقه ایجاد بشه و شرط از این یه مقاومت هم جانبه در داخل منطقه شکل بگیره. خب اون موقع میشه گفت که مثلا کمک مالی همه کشورها اگه راست بگن میتونه در این زمینه تا اندازه مؤثر باشه، ولی عامل اصلی نخواهد بود. عامل اصلی در جهت به هم فشردگی مقاومین خواهد بود، اگر که اینها بخوان به همین مسیری که الان صحبتش هست اینو ادامه بدن و ترکیه را هم وارد کارزار بکنن.
بله آیه جباری، بسیار سپاسگزارم از شما. زنده و پایدار باشید.
قربان شما. منم به همین ترتیب از شما تشکر کنم و امیدوارم که شاهد شکست نیروهای تروریستی در کوبانی و سراسر خاک سوریه و عراق باشیم.
کوبانه رمزی برخودانو برگری لکرد، کوبانه هاواره بو دنیا، کوبانه رشبایکو دچیت کشکی سپی و تو ربونی همو الهتکان خبرکاتو قسلگل شقا مکانکا وله گر سری کوبانه ببرن او سری واشنگتن و تکساسی شبردره بو بدنگن کوبانه بروخه پیکری آزادی ایوا هیچ معنی چی نمینه بو دمان کندر خواردی پلانکانتان. ای جورج کندی سرو کم مزنکی ایوا لچویا ای وابریار نبو لهر چویا داعش آگر بی ایوا آوبن اره ایوه کوبانی نبینن، اره کوافو کویاما بابه بروانه میجو کوتایی نهاتوا لشنگالو کوبانی و میجوی خن دست پیکاتوا.
شنوندگان عزیز، صدای ما را از رادیو ندا میشنوید. بیش از 150 نفر از زنان طی انتشار بیانیه‌ای حمایت خود را از مقاومت مردم کوبانی اعلام کردند. در همین رابطه گفتگوی دارم با خانم آوا هما، استاد دانشگاه جورج براون تورنتو و نویسنده و پژوهشگر. من سلام و درود گرم دارم به شما خانم هما.
عرض ادب دارم خدمت شما و شنوندگان برنامه رادیو ندا.
خانم هما، در ابتدا شما بفرمایید، شما که همراه این بیانیه هستید و همدل مردم کوبانی در مقاومت شورانگیز و حماسی که انجام میدهند هستید، شأن نزول این بیانیه چه بوده؟
مردم کوبانی در حال حاضر تو وضعیت خیلی نابسامانی به سر میبرن، از لحاظ سلاح و تجهیزات. سلاح و تجهیزاتشون خیلی در برابر اون چیزی که داعش استفاده میکنه ضعیف هست. آدم هایی که اونجا هستن مردم کوبانی هستن و مردم جاهای دیگه کسانی نیستن که آموزش دیده باشن برای جنگ، اما کسانی هستن که با دل و جون دارن از این منطقه پاسداری میکنن. آدم هایی هم هستن که بعد از شنیدن اتفاقی که برای کردهای ایزدی توی شنگال افتاد و بلایی که مخصوصا سر کودکان و زنان کرد اونجا افتاد، منطقه رو ترک کردن. اما کسایی هم که منطقه رو ترک کردن تو وضعیت فوق‌العاده نابسامانی هستن، از طرف نیروهای داعش پشتشونن، ارتش ترکیه روبروشونه و اینا راه به جایی ندارن و وضعیت اونجا خیلی بحرانی. همین نیم ساعت پیش بی بی سی دوباره یه خبر رو چاپ کرد که همین امروز روز یک شنبه حملات به شهر کوبانی شدیدتر از روزهای دیگه توی هفته بوده و این وضعیت صرفاً به خاطر اینکه به یک سری آدم بیگناه داره حمله میشه خطرناک نیست. ابعاد این قضیه خیلی بزرگتر از این چیزیه که کل جهان رو میتونه تحت شعاع قرار بده، ولی مخصوصا بیشتر از همه و زودتر از همه خاورمیانه رو. ببینید، کوبانی جاییه که از لحاظ جغرافیایی جای خیلی استراتژیکیه برای گروه های وحشی داعش. به دست آوردن شهر کوبانی صرفا اینطوری نیست که شهر سقوط کرده باشه و یک سری آدم بیگناه دیگه به قتل و غم کشیده بشن. به دست آوردن شهر کوبانی برای داعش یعنی قدرت بیشتر، از این لحاظ که خیلی راحت‌تر میتونن نیروهاشون رو و تجهیزاتش و اسلحاتشون رو جابجا بکنن و هرچی که گروه‌های داعش قدرت بیشتری میگیرن، اونا خطری برای کل بشر هستن و اصلا کلا خطری برای بشریت هستن، نه فقط برای کردها. و قطعا جاهای دیگه خاورمیانه هم تحت تاثیر قرار میگیرن و قطعا اروپا و آمریکا هم از حملات داعش بی بهره نخواهند بود.
خانم هما، پیش از پرداختن به مسائل دیگر، به نظر شما داعش، این نیروهای تروریست آدمکش، محصول کیا هستند؟
این سوال خیلی سوال ارزشمندیه و هیچ سوال جواب ساده و سرراستی براش وجود نداره. قطعا خشونت میآفرینه و کسانی که عضو داعش شدن، میشه دلیلای مختلفی برای عضو شدن اینا ارائه داد. اینا کسایی هستن، میتونن کسایی باشن که کودکانی باشن که پدر مادرشون کشته شدن و شاهد خشونت بودن از بچگی، کسانی که خانواده‌هاشون ممکنه توی ابو غریب بوده باشن یا توی جاهای دیگه دنیا و اینا شاهد خشونت هستن. یه عده دیگه از افرادی که اونجا هستن صرفا دنبال قدرتن. همونطور هم که میدونی توی تعداد آدم‌ها خیلی هاشون دنبال رو هستن و همه همیشه رهبر نیستن. یه کسایی دنبال رو هستن که واقعا خودشون نمیدونن چرا اونجا هستن. یعنی اینکه تو ذهن همه ما سواله که کی میره عضو داعش میشه و اینکه اصلا کی اینا رو ساپورت میکنه، سوالیه که ذهن خیلی آدم ها رو توی دنیا به خودش مشغول کرده. چند ماه پیش که یکی از همین سربازان داعش رو پشمرگای کرد توی کردستان عراق گرفتن و رسانه‌ها همه می‌خواستن با این آدم صحبت کنن که ببینن کی بوده که حاضر بوده خودکشی بکنه به قیمت کشتن یک سری پشمرگه کرد. و وقتی ازش سوال می‌پرسیدن، چیزی که دنیا رو شوکه کرد این بود که این آدم هیچ جوابی نداشت. این فقط یه آدمی بود که از چچنیه اومده بود، میدونست که پدرش کشته شده و میخواست بکشه و کشته شه و هیچ خبری از این که چه کسی رهبر داعش هست، خلیفه چی هست، چه جوری خودش رو میخواد خلیفه مسلمین اعلام کنه خبر نداشت. و خب این قضیه خیلی شوکه کننده است، یعنی در واقع اینقدر فکر توی عضو داعش شدن و دنبال رو بودن و آدم کشتن و اینا نیست، یعنی واقعا فکر جزئیش نیست. البته وقتی من کلمه فکر رو استفاده میکنم، من هر فعالیتی که توی مغز بشر اتفاق میده رو اسمش فکر کردن نمیذارم، رویا دیدن و به یاد آوردن و افکار تکراری اینا اسمش فکر کردن نیست. فکر کردن با اون مفهومی که چیزی که ما میگیم خاص بشر هست نسبت به بقیه موجودات روی زمین، اینقدر اون بخش فکر کردن توش وجود نداره. قطعا خیلی چیزهای دیگه، ببینید خیلی از اینایی که توی داعش هستن از استرالیا و اروپا اومدن، اینا کسایی هستن که تو سنای کم با خانواده‌هاشون به این کشورها مهاجرت کردن و بین دنیایی که پدر مادرشون ازشون خواستن، فرهنگی که پدر مادرها براشون ترویج دادن و اون چیزی که جامعه بیرون توی مدرسه و جاهای دیگه براشون ترویج داده، گیر افتادن، گیج و گم شدن، توی جامعه‌ای هستن که قبولشون نمی‌کنن، طرد میشن، رونده میشن. خب شما الان فکر کنید آدمای تنها و رونده‌ای که تو بیا بهشون قدرت بدی، ثروت بدی، اسلحه بدی و از همه اینا مهمتر بهشون قول رستگاری بدی، یعنی که تو بیا بزن، بکش، قتل کن، جنایت کن، تجاوز کن، این زنها مال تو، نمیدونم حوریان بهشتی باکره مال تو و همه دین دنیا و آخرت مال تو و همه این چیزایی هم که میخوای در اختیارت میذاری. خب خیلی آدم رو دنبالش کشیده میشن. یعنی در واقع پدیده داعش که پدیده‌ای که باید روش خیلی مطالعه و تحقیق انجام بشه، یک پدیده فوق‌العاده پیچیده است و اینا نماینده‌ای هستن برای جنبه ترسناک ولی واقعی بشر که ولی یه مقدار ممکن از موضوع منحرف شم، ولی این سوال که این آدم داعشی کیه که حاضره بره بچه رو بکشه و زن رو بکشه و اینا کیان، از کجا آمدن، چی به وجودشون آورده، توی برنامه‌ای که توی یکی از این سخنرانی‌های تد تاک انجام شد، متاسفانه من اسم سخنگوش رو خاطرم نیست، ولی پیغام حرف این بود که توی مطالعاتی که انجام شده و همین برنامه مطالعات زندان هم به همین ترتیب بود. ولی قضیه اینه که هر انسانی که مثلا همین ناتسیا یا خیلی از انسان‌های مثلا همین داعشیا، اینا کسایی هستند که توی همسایگیشون ممکن آدم به نظر خیلی عجیب و غریب و وحشی نباشن، بلکه کسی باشه که بچه‌ش هم ناز بکنه، همسرش هم دوست داشته باشه، به همسایه‌ش هم کمک کنه اگه لاستیک ماشینش پنچر شه. ولی موقعی که توی موقعیتی قرار میگیره که قدرت بی حد و حساب بهش داده میشه و هیچ نظارتی روی کارش انجام نمیشه، یهویی تغییر میکنه و یه چیزایی، یه حرکتایی از خودش انجام میده که شاید توی محلش، توی کوچه‌اش این کارا رو نمیکرد. مقصدم از همه این حرفا اینه که داعشی ها هم انسان هستن و اینا نماینده ای از بخشی از وجود انسان هستن و دلیل‌های مختلفی برای به وجود اومدنشون وجود داره و بیشتر از همه خشونتی که اینها شاهدش بودن، چون خشونت فقط خشونت به وجود میاره و هیچ نتیجه دیگه ای نداره. و دیگه اینکه کی پشتشون هست، این همه اسلحه، این همه ثروت از کجا میاد، بازم حتی گمانه‌زنی در موردش خیلی زیاده، هنوز چیزی به طور قطعی ثابت نشده. بیشتر این چیزی که به وضوح الان مشخصه کمک دولت ترکیه است به داعشی‌ها و حتی گمانه‌ای دیگه در مورد حمایت تو عربستان سعودی از اینها، ولی به طور مستند هنوز چیزی ارائه نشده. چیزی که الان ما به وضوح میبینیم اینه که ترکیه اجازه میده به گروه های داعشی که وارد خاک سوریه شن از طریق مرز ترکیه و سوریه و در این حال کسایی رو که الان داوطلبن میخوان برن به مردم کوبانی یا به کسایی که توی کوبانی مقاومت میکنن در برابر داعش، به اونها میخوان کمک کنن، ارتش ترکیه داره جلوشون رو میگیره. این اتفاقی که هر روز داره توی مرز میفته.
جا داره اینجا اشاره بکنم به یکی از سخنرانی های جو بایدن که اخیراً، یعنی روز پنجشنبه در دانشگاه هاروارد انجام داده، البته بعدن عذرخواهی کرده که این جملهش اینه که متاسفانه کشورهای همپیمان آمریکا در منطقه از جمله ترکیه مسئول بروز پدیده‌ای به نام داعش هستند و در واقع به نوعی به قول گفتنی فرار به جلو کرده و اون حکایت اون ضرب المثل عامیانه کی بود کی بود من نبودم ده.
البته من چون سخنرانی ایشون رو به کامل نشنیدم نمیتونم صرفاً یک جمله صحبتی داشته باشم در مورد کل گفتگوی ایشون، ولی قضیه اینه که همونطوری که شما فرمودین این به هم اشاره کردن و انگشت اشاره رو به سمت هم گرفتن که تو بودی یا تو بودی یا تو بودی مشکل رو حل نمیکنه. داعش نتیجه استراتژی‌های غلط و سیاست‌های غلط تمام این دولت‌هایی که قدرت دستشونه و تو لحظه تصمیم‌گیری به چیزی غیر از سرنوشت کوتاه مدت فکر نمی‌کنن. ببینید زمانی که آمریکا می‌خواست افغانستان رو از دست سوریه بگیره، طالبان رو گسترش داد و ترین داد و آموزش داد و مسلح کرد و این بعداً بکفایر کرد، مثل اسلحه‌ای که از پشت یهویی برگرده به خودش شلیک کنه بهشون شلیک کرد. کاری که سالهاست که دولت ترکیه داره وحشتناک‌ترین ستم‌ها رو در حق کردها میکنه و اینا هیچ کاری غیر از این که هم صدایی بکنن هم دردی بکنن با ترکیه، حتی کمک‌های مالی براشون بفرستن به اسم مقاومت در برابر تروریسم کاری نکردن. و خب این همه ستم و این همه ظلم بالاخره یه جایی جواب پس میده. یعنی این طرز فکر که ما الان یه گروهی رو سرکوب میکنیم، ساکت میکنیم، خفه میکنیم، الان زورمون بهشون میرسه و بعد هیچ عواقبی نداره برامون، یه دیدگاه بسیار غلطیه که خیلی از این سیاست نداره توی دنیا دارن. ما خودمون بمونش رو توی ایران هم داریم که فکر میکنم با سرکوب میشه تموم کرد و همه رو ساکت کرد و اگه الان یه عده رو بکشن و ترور کنن و زندانی کنن شکنجه کنن تموم میشه. دید محدود من با اون چیزی که از تاریخ خوندم و فهمیدم اینه که ستم همیشه بکفایر میکنه. هر دفعه که تو ظالمانه اسلحه تو به سمت کسی میگیری و بهش شلیک میکنی و میکشیش، بالاخره اون اسلحه برمیگرده و به خودت شلیک میکنه. آمریکا میگه تقصیر ترکیه، ترکیه میگه تقصیر کشور دیگه است. اینا همش یه بازیای مزخرفه که سر خودشونو باش گرم میکنه.
بله خانم هما، در این بیانیه که منتشر شده آمده است که کوبانی در آستانه سقوط قرار گرفته است و هر لحظه احتمال بروز یک فاجعه انسانی در این منطقه وجود دارد. نیروهای کرد مستقر در این شهر خود را برای درگیری خانه به خانه با گروه تروریستی داعش آماده می کنند. این در حالی است که دنیا و ائتلاف علیه داعش چشمهای خود را به روی خطری که مردم این شهر را تهدید می کند بستند. پرسشم اینه که چرا این ائتلاف علیه داعش چنین سیاستی را دارد؟
ببینید قضیه خیلی پیچیده است. مثلا از طرفی الان مثلا فرض کنید خود منافع ترکیه توی سوریه رو در نظر بگیرید. سوریه از طرفی دلش میخواد که حکومت بشار اسد از بین بره و نابود بشه، ولی از طرفی از قدرت گرفتن کردهای سوریه میترسه به خاطر اینکه از این طرف به ظاهر در حال گفتگوهای صلح‌آمیز با کردهای خودش. یه قضیه‌ای که چند سال الان ادامه داره و هنوز به نتیجه نرسیده. شما هر کدوم از این کشورها رو که نگاه بکنین منافع‌های ضد و نقیض توی یه کشور دارن. الان کشور اروپایی که اعلام آمادگی کردن که تسلیحات بفرستن برای کمک به پشمرگای کرد، صرفاً حملات هوایی و تجهیزات چون میتونن توی قسمت عراق، کردستان عراق انجام بدن و نه توی کردستان سوریه، به خاطر اینکه بشار اسد بهشون گفته که شما حق ندارید توی سوریه حمله به داعش داشته باشین. یعنی خود بشار اسد ترجیح میده که داعش کوبانی رو بگیره اما کشور غربی کاری بهش نه. یعنی اینقدر این قضیه کلاف سردرگمیه و اینقدر قضیه همش اینه که دیدگاه حکومت ها اینه که منافع من تو این لحظه توی این کشور تقسیم به 5 میشه، پس تو این قسمت منفعتم اینه، تو این قسمت منفعتم اینه، باعث شده که خودشون هم ندونن چطوری میخوان به این قضیه عکس العمل نشون بدن. قطعا کشورهای اروپایی میدونن که داعش خطری برای اونها هم هست، یعنی صرف این که اینا توی خاورمیانه هستن دلیل نمیشه که خطری برای اونها نباشه، اما موندن توی کارهایی که خودشون میکنن و دیدگاه‌های ضد و نقیض و سیاست‌های ضد و نقیضی که با هم دارن و الان در حال حاضر ساکت موندن و بهونه هم اینه که بشار اسد اجازه نمیده ما به داعش حمله‌ای بکنیم توی خاک سوریه. این از کسایی که قدرت دستشونه و میتونن کاری بکنن. بقیه افرادم که قدرت چندانی ندارن، یعنی آدم‌هایی که جزء حکومت ها نیستن، راه‌های مختلفی استفاده کردن برای کمک به اینا. همینطور که می‌دونیم ما الان خیلی اید ورکر داریم اونجا، آدمایی که جونشون رو گذاشتن تو دستشون و میرن به آواره های کردون رو کمک میکنن. خب اینا زندگی خیلی وحشتناکی دارن، عکسای زیادی هم ازشون چاپ شده، کسایی که تا دیروز زندگی عادی داشتن، خونه داشتن، خانواده داشتن، فامیل داشتن، الان زندگیشون توی یه ساک خلاصه شده، روی دوششونه، از همه جا رونده شدن، تماسشون رو با خانواده‌شون از دست دادن. وضعیت فوق‌العاده دردناکه. یکی از دردناک‌ترین اتفاقایی که افتاد جریان اون پسر 4 ساله بود که بعد از اینکه داعش به شنگال حمله کرده بود، یه پسر 4 ساله معلول رو پشمرگای کرد پیدا کردن، بردنش بیمارستان و بعد 4 روز این بچه مرد. اما کسی نمیدونست چند سالشه، اسمش چیه. این 4 سال هم یه چیز صرفاً حدسی بود، کسی نمیدونست روی قبر این بچه چی بنویسه. و بعد اینکه عکس این بچه توی تمام رسانه ها در اومد، پدر بچه اومد و اعلام کرد که این فرزند من بوده و من عکسش رو توی روزنامه ها دیدم، توی سوشال میدیا دیدم. و وقتی با پدر این بچه صحبت میکردن، اصلا دردی که توی این آدم بود، چون فکر کنی تو شرایطی قرار بگیری که یه سری گروه وحشی دارن به حمله میکنن، الان توی 4 تا بچه و همشون رو نمیتونی حمل کنی با خودت، یکیشون سنگینه، یکیشون رو باید بذاری، کدومشون رو میذاری؟ یعنی شما فکر کنی بشر رو به جایی برسونی که مجبور شه از بین بچه‌هاش انتخاب کنه، یکی رو جا بذاره فقط فرار بکنه و بعد بهت خبر بدن که بچه‌ت مرده، کسی نمیدونه روی قبرش چی بنویسه. اما متاسفانه دولت‌ها و حکومت‌ها به این جنبه‌های انسانیش کاری ندارن، صرفا منافع خودشون رو در نظر میگیرن. ولی باز آدمایی هستن، چند وقت پیش در مورد یه آدم هندوستانی شنیدیم که رفته اونجا و داره به مردم کمک میکنه، کمکش ممکنه در همین حد باشه که یه بچه رو بغل میکنه یا سر یه بچه رو ناز میکنه. یه کلمه کردی بلد نیست که با این آدم ارتباط برقرار کنه، اما خود وجودش اونجا کلی دلگرمی داده به اینا. یعنی صحبت که از طبیعت بشر کردیم و اینکه داعش نمونه ای از اینه که بشر تا چه حد میتونه ویرانگر باشه، آدمای اینطوری هم هستن که کمک رسانن، جونشون رو توی خطر میذارن، میرن اونجا به این انسان ها کمک میکنن.
بله خانم هما، در واقع در نقطه مقابل اوج تباهی و دهشت و جنایت آدمکشان تروریست، این جلوه های درخشان همدلی و همراهی انسان ها را هم داریم و این واقعا غرورآفرین هست. حال خانم هما، برای جلوگیری از بروز یک فاجعه که الان کوبانی ها، مردم کوبان، زن و مرد و پیر و جوان در واقع خودشون رو آماده کردن برای درگیری خانه به خانه با گروه جنایتکار و آدمکش داعش، چه میتوان کرد در کمک به این مقاومت با شکوه و ستودنی؟
اصلا افکار جمعی بسیار ارزشمنده. آدم ها میتونن بسیار شرایط خودشون نگاه بکنن ببینن، یعنی هر کسی خودش مسئوله که از خودش بپرسه که من واقعا الان چه میتونم بکنم. بخشی از کمترین کاری که به طور معمول برای ماهایی که توی کشورهای غربی هستیم بکنیم اینه که نامه فرستادن به سیاست مدارانمون، به نماینده های محله و شهر و کشورمون، چون وقتی تعداد این نامه هایی که بهشون میره زیاد میشه، اونا میدونن برای جلب رأی ما مجبورن حرکتی بکنن تو این زمینه. یه سری فشارهای اینطوری میشه گذاشت، یه سری جاهایی هستن که کمک‌های مردمی انسانی جمع میکنن برای کمک به آواره ها، قطعا به اونجاها میشه سر زد و کمک‌های نقدی و غیر نقدی فرستاد. در نهایت کسی نمیتونه به کسی بگه که تو چه میتونی بکنی برای کمک. آدم خودش میتونه به خودش نگاه کنه و از خودش این سوال رو بپرسه و صادقانه جواب بده. شاید هر کسی امکانه اینو نداشته باشه که بره اونجا و از نزدیک دست آواره‌ای رو بگیره یا غذایی بهش بده، اما علی‌رغم فاصله جغرافیایی ما اگه بخوایم کاری بکنیم خیلی کارها میشه از دستمون برمیاد و میتونیم انجام بدیم. مخصوصا که آدم ها باید در نظر داشته باشن که قضیه کوبانی واقعا فقط تهدید به کوبانی نیست و تهدید برای بشریت هر جای دنیا که زندگی میکنی. چون الان تحصیلات هسته‌ای فقط چند کیلومتری این آدم های ویرانگر رو در بر نمیگیره، خیلی راحت میتونن به هر جای دنیا حمله بکنن. فقطا هرچی اونا قدرتمندتر میشن و صحبت کردیم در مورد وضعیت استراتژیک کوبانی از لحاظ جغرافیایی و کمکی که به قدرتمندتر شدن داعش میکنه، یعنی فقط دونستن این که کمک به کوبانی کمک صرفا به کوبانی نیست، بلکه کمک به خودم و عزیزانم هم هست، شاید تعداد آدمهایی رو که تمایل به کمک داشته باشن بیشتر بکنه.
کوبانی رو خمگیند شب تلاش بخوینم، کوبانی رو خمگیند شب تلاش بخوینم، اسری چاوام دبارینه آخ روژا با، اسری چاوام دبارینه آخ روژا با.
شنوندگان عزیز، صدای ما را از رادیو ندا میشنوید. در ادامه حمایت‌ها از مقاومت حماسی مردم کوبانی، کمپین ما همه زنان کوبانی هستیم نیز با اعلام اعتصاب غذای 3 روزه آغاز به کار کرده است. در همین رابطه گفتگویی دارم با خانم سوسن محمدخانی قیاسفند، خبرنگار و از فعالین این کمپین. من سلام و درود گرم دارم به شما خانم قیاسفند.
بنده هم خدمت شما و شنوندگان عزیز رادیو ندا سلام میکنم.
خانم قیاسفند، در ابتدا در مورد این کمپین و اهداف آن برای شنوندگان رادیو ندا بفرمایید.
خواهش میکنم. کمپین ما همه زنان کوبانی هستیم چند روز قبل توسط تعدادی از فعالان زن کرد تصمیم گرفتیم که این کمپین رو راه اندازی کنیم. البته پیش از راه اندازی کمپین ما یک بیانیه ای رو نوشتیم و طی اون حمایت خودمون رو از مردم کوبانی، خصوصا زنان مبارز کوبانی، اعلام کردیم و اعتراض داشتیم به سیاست‌های ترکیه و سیاست‌های دوگانه ائتلاف علیه داعش. و بعد از اون بیانیه به امضای بیش از 150 فعال زن رسید. بعد از اون بود که تصمیم گرفتیم این کمپین رو راه بندازیم. در اولین اقدامی که انجام دادیم یک اعتصاب غذای 3 روزه اعلام کردیم برای حمایت از مردم کوبانی و زنان مبارز کوبانی. این اعتصاب غذای 3 روزه امروز تموم شد.
خانم قیاسفند، پیش از اینکه به موضوعات دیگر بپردازیم این پرسش رو مطرح بکنم که چرا اعتصاب غذا و نه تجمع اعتراضی یا شیوه های اعتراضی دیگر؟
ببینید، البته به شکل‌های مختلف اگر در جریان خبرها باشید این اعتراض‌ها داره انجام میشه و خانم‌هایی هم که توی این کمپین اعلام اعتصاب غذا کردن، هر کدوم توی هر کشوری که هستن اگر اونجا تجمعی برگزار بشه قرار بوده که با علامت مخصوص این کمپین که یک هدبند 3 رنگ هست به رنگ‌های قرمز، زرد و سبز توی این تجمع شرکت داشته باشن. یعنی ما در کنار اعتصاب غذا اگر فعالیت دیگری هم از دستمون برمی اومده برای اعتراض و برای حمایت از مردم کوبانی حتما انجام دادیم.
بله خانم قیاسفند، استقبال از این کمپین چگونه بوده؟
استقبال از کمپین خوب بود تا اینجا. البته من آمار دقیق رو ندارم که چه تعدادی حاضر شدن دست به اعتصاب غذا بزنن. یک سری از افرادی که استقبال کردن داخل ایران هستن یا نمیشد اسامیشون اعلام بشه، ولی استقبال خوب بوده و حتی آیون هم اومدن به این کمپین ملحق شدن و اونها هم دست به اعتصاب غذا زدن.
خانم قیاسفند، همونطور که اشاره کردی در شهرهای مختلف جهان در حمایت از کوبانی تظاهرات‌های متعددی صورت گرفته و از جمله در شهرهای ترکیه که متاسفانه چندین نفر کشته شدند. در فرانسه نیز اکسیون‌های اعتراضی در حمایت از کوبانی صورت گرفته بود. اگر در این اکسیون‌ها حضور داشتید بفرمایید که چگونه بوده؟
بله، حدودا دو سه روز قبل بود من توی یکی از تجمعات اعتراضات شرکت داشتم که از جلوی کاخ ریاست جمهوری توی پاریس شروع شد و حرکت کردیم به سمت پارلمان فرانسه. اونجا تعدادی از نمایندگان پارلمان فرانسه اومدن مقابل تجمع کنندگان، براشون سخنرانی کردن، حمایت خودشون رو از مردم کوبانی اعلام کردن و نسبت به عملکرد کشور فرانسه، دول اروپایی و آمریکا انتقاد داشتن. البته هم اضافه بکنم توی فرانسه یه چیزی حدود بیش از دو هفته هستش که هر روز اینجا تجمع اعتراضامی داره برگزار میشه. این تجمعات توی شهرهای مختلف بود از جمله مارسی، تولز، استراسبورگ و پاریس. توی پاریس یعنی الان بیش از دو هفته است ما روزی رو نداشتیم که در نقطه ای از این شهر تجمع اعتراضی برگزار نشه. هر بار در یک جایی برنامه میذارن، تجمع دارن، اعتصاب غذا داشتن و حتی یکی از شبها یه چیزی حدود چند ساعت فرودگاه شارل دوگل اشغال شد توسط معترضین کرد، چند ساعتی اونجا تحصن کردن. دلیل اشغال فرودگاه هم این بود که میگفتن نیروهایی که به کمک داعش میرن از طریق همین فرودگاه میرن به سوریه برای کمک به نیروهای داعش.
خانم قیاسفند، مقاومت حماسی مردم کوبانی در دفاع از شهر و برای جلوگیری از سقوط آن و بروز یک فاجعه دیگر در واقع دستنها صورت می گرفته، ولی جامعه جهانی و ائتلاف ضد داعش و ترکیه در واقع نظارگر بروز یک فاجعه هست در کنار گوش خودش. به نظر شما چرا چنین هست؟ نقل قولی هم از اسمت شیخ بیارم که در واقع یکی از فرماندهان کوبانی هست که گفته ما میمیریم یا پیروز میشویم، جهان فقط نظاره میکند. یعنی این نظارگری و این انفعال در حمایت از مقاومت کوبانی به نظر شما به چه دلیل هست؟
ببینید، یکی از دلایلش اون سیستم خودمدیریتی دموکراتیکی هستش که توی کردستان سوریه وجود داره که خب با این سیستم کشورهای منطقه مخالف هستن و قطعا دولت‌های سرمایه داری هم با این سیستم مشکل خواهند داشت. مسئله دیگه این هست که الان حزب مطرح توی کردستان سوریه حزب اتحادیه دموکراتیک سوریه هست، مطرح‌ترین حزب به رهبری آقای صالح مسلم. این حزب متحد پکاکا هست. پکاکا یک جنبش مارکسیستی چریکی که از سال 1970 درگیر جنگ با دولت ترکیه بوده. ناتو، آمریکا و اتحادیه اروپا رسما اون رو یک سازمان تروریستی اعلام کردن. چپ ها هم عمدتاً اونها رو با انگ استالینیست کنار گذاشتن. یعنی این هم از دلایلی هستش که باعث شده هم کشورهای غربی اروپایی و هم حتی خود چپ هم نسبت به اون چه که توی کردستان سوریه داره اتفاق میفته، توی کوبانی داره اتفاق میفته، یک حالت انفعالی رو پیدا کردن.
خانم قیاسفند، برای جلوگیری از فاجعه یعنی سقوط این شهر به دست نیروهای جنایتکار داعش که از هیچ جنایتی فروگذاری نمی کنند. چه می توان کرد؟ چگونه میشه به مقاومت کوبانی به نظر شما کمک مؤثرتری کرد؟
بله، ببینید من این گروه هایی رو که میتونن کمک بکنن به دو دسته تقسیمشون میکنم. یک دسته مردم هستن و دسته دیگه دولت هایی هستن که صاحب قدرتن، سلاح دارن، نیرو و امکانات دارن. ما مردم این سلاح ها رو نداریم، سلاح ما فقط در حد همین جبهه مدنی رو بتونیم فعال نگه داریم. ما میتونیم اعتصاب غذا بکنیم، میتونیم به خیابون ها بیاییم، به طرق مختلف اون دولت ها رو تحت فشار قرار بدیم. ولی اون کار اصلی فکر میکنم اگر قرار انجام بشه همون قدرت هایی هستن که الان سکوت اختیار کردن، باید به اونها فشار آورده بشه تا بتونن، تا از طریق سلاح هایی که دارن، تا از طریق نیروهایی که دارن، تا از طریق امکاناتی که حتما دارن اینها کمک مردم کوبانی برن.
بله خانم قیاسفند، به عنوان یک پرسش، آیا به نظر شما این نیروهای به اصطلاح ضد داعش، ائتلاف ضد داعش و کشور ترکیه، داعش را ترجیح می‌دهند یا حضور و وجود یک کانتون مستقل کرد را؟
ببینید تا اینجا رفتارشون رو که نگاه می‌کنید قطعا اونا اون کانتون ها براشون اهمیتی نداره. هر از گاهی خبر میاد که مواضع بس از داعش رو بمبارون کردن، ولی آیا این تونسته تأثیری بگذاره؟ نه، نیروهای داعش در حال پیشروی هستن. هر روز ما خبر کشتار داریم میشنویم. یعنی این بمبارون ها هیچ تأثیری روی عملکرد و فعالیت های داعش نداشته، روی پیشروی داعش نداشته. این چیزی که داریم میبینیم میل اونها بر این نیستش که بخوان داعش رو به کل توی منطقه نابود کنن، حداقل این رو داریم میبینیم. و حتی صحبتی از یکی از توی آمریکا گفته بود که ما اون مرز کوبانی یا سقوط شهرهای سوریه برای ما اهمیتی نداره. این کاملا اگه اون مردم براشون مهم بود خب حتما واکنش دیگری نشون بدن، حتما اینها نیرو دارن، امکانات دارن، سلاح دارن، میتونستن تلاش کنن که جلوی پیشروی داعش رو بگیرن. ولی اخباری که داریم دریافت میکنیم عکس این رو داره به ما نشون میده. از نظر من هیچ چنین میلی در اونها وجود نداره که بخوان جلوی داعش رو بگیرن یا و به شکل دیگه از مردم کوبانی حمایت بکنن. من این میل رو نمیبینم در اونها. شنوندگان عزیز رادیو ندا، در اینجا به پایان برنامه می رسیم. تا برنامه دیگر شاد و سرافراز باشید.